أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. بعد از اینکه انگیزه کفر و تکذیب کفار را بیان فرمود و دنیا را که عامل مهم کفر و تکذیب است در پنج مرحله خلاصه فرمود و همه مراحل پنجگانه را لهو و لعب دانست و متاع غرور معرفی کرد، زیرا فرمود و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. اونگاه می فرماید همه این حوادثی که در زمین یا در جان شما رخ می دهد قبلا تنظیم شده بود و برای امتحان شماست که یکی پس از دیگری این حوادث را پیدا می کند تا شما را در حال عیش و نوش بیازمایید، در حال سختی و آسانی آزمایش کنیم، ببینیم در حال سختی چه می کنیم، در حال نشاط چه می کنیم. اون کسی که نشاط و رضا او را از حق خارج نکند و اون که غضب و دشواری او را به باطل نکشاند، او در هر دو حال امتحان را داده است. همه این حوادث قبلا تعیین شد و به منظور امتحان یکی پس از دیگری محقق می شود تا عاقل از مختال جدا بشود. انسان از نظر قرآن کریم به دو قسمت تقسیم می شود، یا زندگی او بر اساس عقل است یا زندگی او بر اساس خیال. اون انسانی که همه پدیده ها را آزمایش می داند و در هر آزمونی هم به خوبی از عهده برمی آید او عاقل است. اون انسانی که در حوادث نشاط آور خود را گم می کند و در حوادث دردناک گرفتار بی صبری و جزع است، او انسانی است که در خیال زندگی می کند. از اول قرآن کریم به عنوان عاقل و مؤمن نام می برد و از دوم به عنوان مختال نام می برد. مختال کسی که خیال زده است، در خیال زندگی می کند. قهرم طرز راه رفتن و حرکت او هم خیالاست، با غرور و با تکبر حرکت می کند، خود را گم می کند. این گروهی که مختالن و خیال زدن و در خیال کار می کنن هرگز محبوب خدا نخواهند بود. اونها که با عقل به سر می برند محبوب خدایم، زیرا به مقتضای عقل احسان را، اقساط را یعنی مقسط بودن را و دیگر فضائل را فراهم می کنند که قرآن کریم صاحبان اون فضائل را محبوب خدا معرفی کنند. فرمود ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ حادثه‌ای در زمین برخورد نمی کند. مصیبت یعنی چیزی که اصابت می کند، برخورد می کند، خواه بد خواه خوب. منتها اصطلاحاً اون چه که شر است مصیبت نامیده می شود و الا خیرم مصیبت است، شرم مصیبت، هر دو اصابت می کنند، هر دو برخورد می کنند. می فرماید هیچ رویدادی که به شما اصابت می کند برخورد دارد با شما نیست، خواه برخوردها و مصائب زمینی مانند جنگ و صلح، گرانی و ارزانی، قحطی، کم آبی و دیگر مشکلاتی که مربوط به زمین است. ولافی انفسکم، منظور از این زمین اون چی که در مقابل نفس است، اون چی که در بیرون رخ میدهد یا اون چه که در درون پیدا میشود، مانند مرگ، بیماری، اندوه و نظائر آن. حوادث بیرونی و حوادث درونی هر دو مصیبت است. میفرماید هیچ پدیده رخ نمیدهد، خواه در بیرون خواه در درون، الا فی کتاب، مگر اینکه همه در اون کتاب مبین، در اون ام الکتاب مضبوط است. قرآن کریم دو تا کتاب برای این گونه از حوادث قائل است. یک کتاب مبین است که مطالب او به عنوان اصول کلی و قضاست و ثابت است و لا یتغیر. یک کتاب محو اثبات است که قابل تغییر و تبدیل است، با دعا، با صدقه، با صله رحم، با تغییر روش زندگی و مانند آن تغییر پذیر است. به این دو کتاب در پایان سوره رعد اشاره شده است. فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یعنی خدای سبحان هر چرا که بخواهد محو می کند و هر چرا که بخواهد اثبات می کند. ولی ام الکتاب پیش خدای سبحان است. آیه 39 سوره رعد فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اولی کتاب محو اثبات است، دومی ام الکتاب. در لوح محو اثبات تغییر راه دارد، ولی در لوح محفوظ تبدل راه ندارد. اون اصول کلی غیر قابل تغییر را در ام الکتاب تنظیم میکنم، مثل اینکه کل نفس ذائقة الموت، هر کسی باید بمیرد. در دنیا ابدا کسی جاوید نمیماند، همه بایدی که پس از دیگری رفت بروردن. این یک اصل کلی است به عنوان قضای الهی که لا یتغیر و لا یتبدل. این اصل کلی وقتی نسبت و افراد میرسد میشود قدر. زید چقدر باید عمر کند، عمر چقدر باید عمر کند، بر اون شخص در جوانی، بر اون شخص در پیری رخت بربندن، اینها جزء قدر هست، اندازه گیری شدن که قدر قابل تغییر هست. ممکن است با وسیله صله رحم و صدقه و دعا و دیگر کارهای خیر عمر کسی اضافه بشود. ممکن است در اثر شرور و عوامل فساد عمر کسی کم بشود. اینها قابل تغییر هست، اونجا که جای قدر هست. و اما اصل کلی قضا او محفوظ است. قرآن کریم اون چرا که در نزد الله می داند او را مسئول از تغییر می داند، چون می فرماید ما اندکم ینفد به ما اند الله باقی. در سوره نحل فرمود هر چه در دسترس شماست مانند خود شما زوال پذیر است و تغییر پذیر، و هر چه اند الله است ثابت است. ما اندکم ینفدو اما به ما اندالله باقی. در آیه سوره رعد فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبتو اما به اندهو ام الکتاب، اون کتابی که ام است، به منظره اصل است، ریشه است، مادر دیگر کتب سماوی است، او اندالله است، او تغییر پذیر نیست. از محتوای اون کتاب که قرآن سخن میگوید میفرماید این تحویل پذیر نیست، تبدیل پذیر نیست و مانند آن. از محتوای کتاب محو اثبات که سخن میگوید راه تغییر را هم نشان میدهد که اگر این طور کردید وضع عوض میشود، اگر اون طور کردید وضع عوض میشود و مانند آن. پس یک کتاب محو اثبات است، یک کتاب محفوظ، لوح محفوظ و لوح محو اثبات. یمحو الله ما یشاء مال لوح محو اثبات و عنده ام الکتاب مال لوح محفوظ. فرمود همه مصائب چه در درون شما چه در بیرون شما که یافت می شود بیشش در کتاب الهی هست، ما قبلا می دانیم، همه اینها را تنظیم کردیم. و این به نظر شما دشوار است، اما ان ذالک علی الله یسیر، برای خداوند سبحان یسیر است و سهل است و آسان است، برای شما دشوار است. ما همه این کارها را با نظم پیش بینی کردیم برای آزمایش. هیچ یک از این امور عامل فخر نیست. نه دادن اینها کسی را مفتخر میکنه، نه گرفتن اینها کسی را ذلیل و خوار میکنه. دادن نعمت های دنیا، اگر کسی از نعم دنیا برخوردار باشد، دلیل آن نیست که پیش خدا مکرم است. و اگر کسی محروم از نعم الهی شد، دلیل آن نیست که پیش خدا ذلیل و خوار است. در سوره فجر فرمود همه اینها آزمایش الهی است. منتها انسان عادی میپندارد که اگر خدا او را متنعم کرد، او را گرامی به محترم شمرد. و اگر به عنوان آزمایش مقداری او را از مال دنیا محروم کرد، خیال میکند که او را خدای سبحان اهانت کرد. این چنین نیست. نه آن است که اگر خدا به کسی نعمت داد، او را گرامی شمرده باشد، محترم کرده باشد. نه آن است که اگر نعم را از او گرفته باشد، او را تحقیر و اهانت کرده باشد. کلا، نه آن است، نه این. هر دو ابتلاست. لذا از هر دو به عنوان ابتلا تعبیر کرده است. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمنی و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. در سوره الفجر این مضمون است. فرمود انسان دو حال دارد، یا مبتلای به ثروت و سلامت است، یا مبتلای به فقر و مرض. همونطوری که مریض مبتلاست، سالم هم مبتلاست. مریض مبتلاست یعنی ممتحن است به مرض، سالم مبتلاست یعنی ممتحن است به سلامت. همونطوری که یک انسان فقیر مبتلا به فقر است، یک انسان مالدار و متمکن مبتلا به ثروت است. هر دو مبتلاست. ابتلا یعنی امتحان. از هر دو قرآن به عنوان امتحان تعبیر میکنه، ولی انسان عادی یک امتحان را به عنوان تکریم میشمارد، امتحان دیگر را به عنوان تحقیر. نه، هر دو امتحان است. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. اگر خداوند سبحان روزی او را تنگ کند و سخت بگیرد، خیال میکند خدا او را اهانت کرده است. نه، در هر دو حال ابتلاست، امتحان است. خواه نعم بیرونی، خواه نعم درونی. گاهی که انسان سالم است مبتلا به سلامت است، و گاهی که بیمار می شود مبتلا به مرض است. هر دو حال امتحان است. اگر در زمان سلامت عمر را به بطالت گذرم، از عهده امتحان خوب بر نیامد. و اگر در زمان مرض جزع کرد، از عهده امتحان به خوبی بر نیامد. هر دو حال امتحان است. بیانی که به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده شده این است که ان الفقر والغنا بعد الارض علی الله. در دنیا معلوم نیست کی فقیر است کی توانگر، چون هنوز حساب پس داده نشد. فقیر و غنی در قیامت معلوم می شود، نه در دنیا. ان الفقر والغنا بعد الارض علی الله. وقتی انسان بر خدا عرضه شد، به حساب داده شد، معلوم شد کی بدهکار است کی بستانکار. پس فقر و غنای قیامت مهم است، نه فقر و غنای دنیا. فقر و غنای دنیا امتحان است، نه فقر نشانه تحقیر و اهانت است، نه غنا نشانه تکریم و تجلیل. بیان را امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی دارد که کان من دعائه علیه السلام اذا نظر الى اصحاب دنیا، در زیل این دعاست. عرض بکند خدایا اون توفیق را به من بده که من هر سرمایدار و متمکن را شریک و عزیز ندانم، و اون توفیق را به من بده که من هر ندار و فقیری را هم حقیر نپندارم. و اعصمنی من ان اظن به زی عدمین خصاصه و به صاحب ثروتین فضلا.
فإن الشريف من شرفته طاعتك و العزيز من اعزته عبادتك. عرض میکند خدایا منو حفظ بکن از این که کسی که زی عدم است چیزی را ندارد او را به عنوان خسیس و پست بدانم، منو از این خیال باطل حفظ بکن، زیرا عزت و شرافت به داشتن و نداشتن نیست، عزت و شرافت به اطاعت و معصیت است. اگر بود انسان عزیز و شریف هست، اگر معصیت بود و اطاعت نبود انسان خسیس و پست است. و اعصمنی من ان اظن بذی عدم خساسه و به صاحب ثروت فضلا فإن العزیز من اعزته طاعتک و الشریف من شرفته عبادتک. این مضمون اون داست. در همون آیات سوره فجر می‌فرماید به این که این خیال شما باطل است. کلا، شما وظیفه‌ای دارید به اون، این است که از این مالتون استفاده کنید، یتیم را اکرام کنید و مانند آن. این مال نشانی کریم بودن و شریف بودن شما نیست. اگر به شما مال دادن باید امتحان پس بدید، امتحانتون اینه که یتیم را گرامی بدارید و مانند آن. مبادا خیال زده بگویید چون ما پیش خدا عزیز بودیم خدا ما را مالدار و متمکن کرد. خدا شما را مبتلا به ثروت کرد همونطوری که فقرا را مبتلای به فقر کرد. انسان در هر دو حال مبتلاست، بعضی مبتلا به مالن، بعضی مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به صحت مزاجن، بعضی مبتلا به مرضن. در هر دو حال امتحان است تا ببینیم از این امتحان به خوبی برمیاییم یا نه. بنابراین همه این حوادث و رویدادها خواه در داخله جان آدم خواه در بیرون، همه و همه در کتاب الهی تنظیم شده است و از پیش روشن شد. به ما گفتن اگر این راه را رفتید وضعیتون این خواهد بود و اگر اون راه را رفتید وضعیتون اون خواهد بود. همه این اصول کلی و جزئی اونجا معین شده است. این طور نیست که انسان را رها کرده باشند. به انسان میگویند اگر این راه را رفتید پایانتون خیر است و اون راه را رفتید پایانتون شر. و همه اینها با همه مبادی و مقدمات اختیاری انسان در کتاب آسمانی تنظیم شده است. و این برای خداوند سبحان که به کل شیء محیط است آسان است. مبادا بپندارید که چیزی که هنوز نیامده چگونه برای خدا معلوم است. ما که در افق زمانیم برای ما ماضی و حال و آینده دارد. کسی که فوق زمان است و زمان در اختیار اوست و آفریده اوست، ماضی و مضارع و حال برای او یکسان است. او آینده را می‌بیند، در آینده چه خواهد شد، چه این که گذشته معدوم را هم بالفعل می‌یابد و می‌داند. ما اصحاب من مصیبت فی الارض، حوادث بیرونی، بلا فی انفسکم، حوادث درونی، الا فی کتاب من قبل ان نبرع اون مصیبت و اون حوادث را. خدای سبحان باری است، یعنی خلق با نظم در اختیار اوست. هو الخالق البارئ المصور، او باری است یعنی خلق حساب شده، خلق منظم، خلق اندازه‌گیری شده را به عهده دارد. من قبل ان نبرعها، ان ذلک علی الله یسیر، بر خدای سبحان آسان است. همه کارها نسبت به خدای سبحان آسان است. هیچ کاری برای قدیر محض دشوار نخواهد بود، فرض ندارد دشوار باشد. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود تمام این حوادث و برخوردها که قبلا تنظیم شده است برای امتحان است که مبادا چیزی که از دست شما فوت می شود گرفتار عصب و حزن و اندوه بشوید، چیزی که به دستتون می رسد گرفتار فرح و سرور و نشاط بیجا بشوید. وقتی ثروت متمکنین را مطرح می کند می فرماید که فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اینها اگر بخواهند مسرور و خوشحال بشوند به رحمت الهی خوشحال بشوند، زیرا رحمت الهی چیزیست موندنی و امور مادی چیزیست ظاهر شدنی که از دستی به دست دیگر منتقل می شود. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. همه این امور برای آن است که چیزی که از دست شما می رود غمگینتون نکنند و غمگین نشوید، به چیزی هم که به دست شما می آید یا به شما می دهند خوشحال نشوید. هر دو امتحان است. یک وقت کسی را در جای خنک و آرام می گذارند ببینند شرایط اون محیط آرام و خنک را انجام می دهد یا نه، یک وقت هم در یه جای سختی. هر دو کلاس امتحان است، هر دو مرکز امتحان الهی است. هیچ جای تکریم نیست. فرمو چیزی که از دستتون رفت غمگین نشوید، به چیزی هم که به شما دادند خوشحال نشوید. رفتن را به خدا نسبت نداد، فرمود ما فاتکم، اما رسیدن را به خدا نسبت داد، فرمود آتاکم، نه فرمود عطاکم، گرچه عطاکم هم قرائت شده. اون چی که از دست انسان می رود در اثر بی‌لیاقتی خود آدم است. اون چی که به انسان داده می شود رو عنایت الهی است. لذا فوت را به ثلاثی مجرد ذکر کرده، فرمود با فات کن، و ما آمدن را باب افعال ذکر کرده، فرمود به ما آتا کن، نه به ما عطا کن، نه آمد، بلکه خدای متعال به شما داد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خوشحال نباشید. یکی از کارهای نماز آن است که انسان را از این خطرها حفظ میکنه. خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلی. نماز یک قدرت الهی است که انسان را از این دو حال حفظ میکنه. نه با رسیدن نعمت منوع می شود که به دیگران خیر نرسد، نه با فرا رسیدن نعمت جزوع و غیر صبور می شود. خاصیت نماز اینه. اگر کسی نماز خوند ولی هنگام شدائد جزوع بود و هنگام حوادث گوارا و ملایم منوع بود، معلوم می شود نماز او مقبول نیست، چون نماز را قرآن کریم با اوصاف معینی معرفی کرد. یک جا فرمود نماز آن است که تنها عن فحشاء و المنکر، یک جا فرمود نمازگزارا کسانی هستند که در حوادث بردبار باشند. اگر فرمود خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، مسلین را استثناء فرمود. برای مسلین هم اوصافی ذکر کرده. اگر اون اوصاف در یک انسانی نبود، معلوم می شود او نمازگزار واقعی نیست، و اگر بود معلوم می شود نمازگزار واقعی است. یکی از چیزهایی که برای نمازگزارا در اون سوره مبارکه ذکر کرد این است که در هر دو حال بردبارن و به فکر دیگران. این خاصیت نمازگزار. نماز یه واقعیتی است که اگر نمازگزار به اون واقعیت برسد، یعنی به نماز واقعی برسد، اثر نماز آن است که مصلی و نمازگزار از هر زشتی میپرهیزد و در شدائد بردباری را از کف نمیدهد و در حوادث گوارا هم فخر فروش نخواهد بود. مصلی بما انه مصلی به حقیقت صلات برمیگردد. مثل این که میگن انسان عادل این معصیت رو نمی کند، یعنی خصوصیت عدالت این است. انسان عاقل این حرف رو نمی زند، یعنی خصوصیت عقل این است. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر گفتن مصلی این کار نمی کند، یعنی لأن صلات کذا، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت اون وصف است. اگر کسی مصلی واقعی باشد داین فک است، اما اگر کسی مصلی است اما به ویلون دل مصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، او چون مصلی نیست یعن فک است. ولی اون مصلی که المصلی یناجی ربه از او لاین فک است، از امام ششم سلام الله علیه که المصلی یناجی ربه، مصلی با پروردگارش در مناجات است. این نمازگزار واقعی و این نمازگزار راستین هرگز آلوده نخواهد شد. همه اون اوصافی که قرآن کریم برای صلات ذکر کرده است در این مصلی یافت می شود. اما فرمود ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یک نمازگزار است که اول و وسط و آخر نماز حواسش پیش خدای او نیست، میخواد رفع تکلیف کند. وای بر یه همچه نمازگزاری. این نماز او تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، در حد رفع تکلیف هست، یعنی دیگر قضا و اعاده ندارد، اما مرحله قبول نمیرسد. تو فرق بین قبول و صحت فرق گذاشته شده. یک نمازی است صحیح و یک نمازی است گذشته از صحیح مقبول. اگر نماز با تقوا بود مقبول است، چون این نماز تقبل الله من المتقین. حالا یا اصل قبول یا کمال قبول مربوط به تقوا است. ممکن است یک عمل صحیح باشد، یعنی قضا و عاده فقهی نداشته باشد، اما مقبول نباشد. کسی که صبح نماز خوند و تا ظهر به چند گناه آلوده شد، این مطمئن باشد که نماز صبح او مقبول نیست، چون نماز آن است که انسان را از زشتی باز بدارد. کسی که منزل نماز میخواند در بین راه نامحرم نگاه میکند، این باید یقین داشته باشد نماز او قبول نشده، چون نماز خاصیتش اینه که تنها عن الفحشاء. چجور یک حقیقتی که تنها عن الفحشاء و المنکر در انسان هست و انسان گرفتار فحشاء و منکر میشود؟ این که رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام به ما فرمودند حاسبوا انفسکم قبلا تحاسبوا، قبل از اینکه شما رو به حساب بکشن خودتون رو به حساب بیاورید، و زنوا قبل ان توزنوا، قبل از اینکه شما رو وزن کنن شما خودتون رو وزن کنید، این میزان رو هم به ما دادن، معلوم میشود ما میتوانیم به خوبی خودمون رو بسنجیم که آیا این کارمون درست بود یا کارمون درست نبود. این کارهاییست که در قرآن کریم به خوبی روشن شده است. اگر پیچیده بود بله، اما وقتی که به طور روشن فرمودن قد تبین الرشد من الغیب، خیلی صریح و روشن ذکر کردن، بعد گفتن کار خودتون را با این میزان الهی بسنجید، معلوم می شود انسان به خوبی می تواند بفهمد این نمازی که خونده قبول شده یا نشده، این روزی که گرفته قبول شده یا نشده. بماننده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اونگاه می فرماید این که اگر چیزی به نام نعم الهی به شما رسید، شما خوشحال نشوید، چون یه امتحان است. زیرا اگر خوشحال شدید، این نشاط و سرور کاذبتون شما را از صراط مستقیم دور میکنه، شما را از عقل بیرون میبرد، گرفتار محدوده خیال میکنه. و الله لا يحب كل مختال فخور، خدا هم انسان خیال زده را دوست ندارد، انسان فخر فروش را دوست ندارد. انسان وقتی که از نعم الهی برخوردار است یا در داخله خود توهماتی دارد که من آنم که مورد عنایتم، خدا مرا گرامی داشت، من پیش خدا عزیزم و مانند آن، یا نسبت به دیگران فخر می فروشد، این نسبت به خودش اختیال است، یعنی خیال بافی است که در محدوده خیال چیزهای را می بافد و در بافته خود غرق می شود، یا نسبت به دیگران فخر می فروشد و متکبرانه برخورد می کند. نسبت به خود مختال، نسبت به دیگری فخور، که منشأ اون فخر هم همین اختیال است. این شخص در خیال زندگی می کند. کدود و کدود القزه ین سجودای من، گفتن نظیر دود قزه است، کرم ابریشم است که به دور خود می تند، به جای دیگر را نمی بیند. این انسانی که در محدود خیال ذکر می کند، از عقل بهره ندارد، از خیال بالاتر نمیاد و به مرحله عقل نمی رسد که ببیند اینها به عنوان آزمایش است. و اگر چون که اینها علل فخر بود و کرامت بود، خدای متعالی چندین برابر اینها را به کفار داده بود و کفاری که در برابر انبیا می ایستادند چندین برابر اینها را داشتند. و در سوره سبع فرمود به مشرکین و سرمایداران و متمکشین مکه اخطار کن که ما کسانی را از بین بردیم که شماها یک عشق ثروت و قدرت‌های اونها را نداشتید و ندارید و ما بلغو معشار ما آتیناهم. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینها بگو ریشه‌کن کردنتون آسان است، زیرا خداوند متعالی افراد و اقوامی را قبل از شما به خاک سپرد که شما معشار ثروت و قدرت اونها را نداشتید و ما بلغو معشار ما آتیناهم، یعنی یک قشر قدرت ها و مکنت های پیشینیان را سرمایداران معاصر نداشتن. آیه 45 سوره سبأ فرمود و کذب الذین من قبله، به اینها بفرما که قبل از شما مقتدرین بودند که وحی الهی را تکذیب کرده اند و شماها معشار اونها را ندارید، نه یک عشق قدرت اونها را داری، نه یک عشق ثروت اونها را داری، نه یک عشق جاه و جلال اونها را داری. و ما بلغو معشار ما آتیناها، شما عشقی از اعشار اونها را نداری. فکذب و رسولی، اونها انبیای ما را تکذیب کردن، فکیفه کار نکرد. دیدی که ما با اونها چگونه برخورد کردیم و اونها رو چگونه خاک کردیم. در سوره زخرف هم می‌فرماید اگر نبود که همه به طرف کفر گرایش پیدا کنن، ما اینقدر به کفار مال می‌دادیم که اینا سقف خانه را از نقره درست کنن. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن زخرف و دیگر ثروت‌ها که بتوانند بیوتهم سقفن من فرلن، به جای تیر آهن تیر نقره بزنید. اگر دنیا می ارزید که خدا به کافر به اندازه جناح و عوزه نمی دا و فرمود در آیه سوره زخرف خوف آن است که همه به طرف کفر گرایش پیدا کنند و اگر نبود ما به کفار اینقدر می دادیم که اونا را سرگرم این مال کنیم که از فیض ملاقات و مناجات الهی محروم باشند. پس این نشانه فخر نخواهد بود. انسانی که از داشتن خود را بزرگوار می داند و نسبت به دیگران فخر فروش است، این بلقیاس الی نفسهی مختال است، بلقیاس الی الغیر فخور، که البته منشأ اون فخر هم خیال بافی درونی است. و الله لا یحب کل مختال فخور. طرز راه رفتن، طرز برخورد و مانند آن معلوم می شود گرفتار خیال است. نشانه اختیال و فخر فروشی این است، چون او ماده و ثروت را اصیل می داند و هر کس از این ماده برخوردار است اصیل خواهد بود، لذا می کوشد که مال خود را از دست ندهد، دیگران را هم وادار می کند که انفاق نکند و مال را از دست نده. مختال فخور را به عنوان بیان مصداق این چه می فرماید؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، هم خود بخل می ورزند هم دیگران را به بخل وادار می کنند. بخل آن است که انسان حقوق لازم را ادا نکند، خواه در امور مالی خواه در غیر مال. یه وقت مسئله مال مطرح است، یه وقتی مسئله جاه و قدم و قلم مطرح است، یه وقت مسئله بنان و بیان مطرح است، یه وقت مسئله حضور در یک امر ضروری مطرح است و مانند آن. اونجا که انسان باید خدمت کند، نه خود خدمت کند نه بگذارد دیگری و دیگران خدمت کنند، اما خود خدمت نمی کند چون گرفتار خیال است و می گوید این مال که باعث شرافت من است چرا را دست بده، و اما نمی گذارد دیگری خدمت کند، زیرا اگر دیگری انفاق کرد او یا مجبور می شود مانند دیگران انفاق کند یا به بخل و امساک متهم خواهد شد و رسوا می شود. لذا می کوشد دیگران هم خدمت نکنند، زیرا اگر دیگران انفاق کردند یا او باید مانند دیگران انفاق کند که محبوبش از دست می دهد، یعنی مال رو، یا دیگران انفاق می کنند ولی او انفاق نمی کند، این مشهور به بخل امساک خواهد شد و مفتزه می شود. لذا سعی می کند دیگران هم انفاق نکنند. اصل کلی این مطلب را در سوره انعام آیه 26 در باره کفار و مانند آن این چی فرمی؟ و هم ینهون عنه و ینعون عن، اینها هم نائی هم هم ناهی. نائی یعنی دور، مثل این که میگوین حج تمتع مار نائی. ناهی یعنی بازدارنده. همود اینها نمی آین، نمی گذارن کسی بیاید، نه خودشون به اسلام کمک میکنن، نمی گذارن کسی به اسلام کمک کند. و هم ینهون از اسلام و از خدمت به اسلام، به ینعون عنه، هم ناهی اند نمی گذارن کسی خدمت کند، هم ناهی اند دورند خود حاضر نیستن. این خاصیت کفر و نفاق است، نه خود انسان به اسلام خدمت کند و نه بگذارد دیگری به اسلام خدمت کند. بر اساس اون اصل کلی که در سوره انعام تبیین شده، اینجا می‌فرماید در مسائل مالی هم یا دیگر مسائل، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، هم خود بخل می‌ورزند هم دیگران را به بخل وادار می‌کنند. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. ولی در پایان این آیه فرمود اینها که به اسلام و مسلمین خدمت نمی کنن چی می پندارن؟ می پندارن که با خدمت نکردن اونها اسلام آسیب می بیند و از بین می رود. خدای سبحان غنی محض است، دینیاز است، از راه های فراوان می تواند دینشو احیا کند. و خیال می کنن که این مالها و نعم مال اونها، این هم باطل است، برای اینکه خدا حمید مطلق است، محمود مطلق است، همه نعم از آن او و هر جا شکری صاحب شکر خداست. منتها انسان نمیداند که صاحب نعمت کیست تا از او قدردانی کند. مثل یک تشنه که به پای شیر آب میرود، این شیر آب را باز میکند و سیراب میشود و از شیر و لوله و سراهی و پیچ و مهره تشکر میکند، در حالی که اونی که سیراب کرد آب است که از چشمه آمده. اینا وسیله، اینا راه، هرگز لوله و سراهی سیراب نمی کنه. اون آب چشمه است که از این راه آمده و انسان را سیراب کرده. فرمود خدای سبحان حمید محض است، محمود صرف است. محمود کسی است که در برابر نعم حمد مال او باشه. چون در سوره نحل فرمود و ما بکن من نعمتین ف من الله، هر نعمی که به شما برسد از ناحیه خداست و نعمت از هر جایی که آمده شکر هم مال همون جاست، پس خدا حمید محض است، چون هم در برابر نعمت است و همه نعمت از خداست، پس همه حمدها از آن خداست، پس الحمدلله رب العالمین. بیانی را سامن الحجج علیه السلام دارد که عرض میکند خدایا ما اصابنی من نعمتین فمن احسانک و ما اصابنی من سیئتین فمن نفسی، لا صنع لی و لا لغیری فی احسانک. نه تنها من نقش ندارم، دیگرانم نقش ندارم. لا صنع لی و لا لغیری فی احسانک ولا عذر لی فی ساعتک، اگر هم بد کردم معذور نیستم. وغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات. در پایان بر اساس رحمت عامه حق تعالی عرض می‌کنم خدایا مؤمنین و مؤمنات مشرق و مغرب عالم را بیامرز، که ادب دعا را هم به ما می‌آموزانند که اگر خواستیم دعا کنیم چجور دعا کنیم و برای کی طلب مغفرت کنیم. و من یتوله، اگر کسی رو برگردون و انفاق نکرد، فین الله و الغنی الحمید، که باز مسئله انفاق مطرح شد برای چندمین بار، چون اون مضمون برجسته سوره مبارکه حدید انفاق فی سبیل الله. الحمدلله.